آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح زیبای شما به خیر و به کام باشه. من زهرا محمدی در این نوبت کاری با افتخار به اتفاق همه همکارانم در بخش صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر باشه، لحظاتتون به کام باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، 15 روز از فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با دوم رمضان 1443 هجری قمری و 4 آپریل 2022 میلادی. و ما آنچه که امروز و در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون حکایت آیه ها رو به اتفاق شنونده خواهیم بود و پس از اون تکرار گفتار آسیای مرکزی در هفته پیشکش شما میشه و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً همراه ما باشید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما بزرگواران میشه، بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی، برابر با دوم رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 اپریل سال 2022 میلادی است. ۷۳ سال پیش در روز 4 اپریل سال 1949 میلادی پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو تشکیل شد. در این پیمان اعضای پیمان بروکسل متشکل از بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، انگلیس و همچنین کشورهای کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و آمریکا شرکت داشتند. این کشورها بر اساس منشور پیمان ناتو حمله به هر یک از دولت‌های عضو را به منزله حمله به تمام کشورهای عضو ناتو تلقی می‌کنند. آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه از دیگر کشورهایی بودند که در مراحل بعد به این پیمان ملحق شدند. از طرف دیگر بعضی از کشورهای عضو ناتو مانند فرانسه از سال 1960 میلادی به بعد از وابستگی خود به این سازمان کاستند و نیروهای نظامی خود را از فرماندهی واحد ناتو خارج کردند. تشکیل پیمان ناتو از نتایج جنگ سرد و واکنشی در برابر تهدیدهای احتمالی شوروی بود. کشورهای غربی به همین دلیل پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دنبال توجیهی برای تداوم حیات این سازمان نظامی هستند. گسترش ناتو به سوی شرق از چند سال پیش در دستور کار اعضای این پیمان قرار گرفته است. با وجود این، دولت‌های اروپایی عضو ناتو بیش از پیش خواستار کاهش نقش تعیین کننده آمریکا در این پیمان نظامی هستند. 43 سال پیش در روز 4 اپریل سال 1979 میلادی، ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، اعدام شد. بوتو که مؤسس حزب مردم این کشور بود، در سال 1971 میلادی به دنبال شکست پاکستان از هند و تجزیه پاکستان شرقی به ریاست جمهوری رسید. در سال 1973 میلادی، هنگامی که قانون اساسی جدید پاکستان قدرت اصلی را به نخست وزیر سپرد، بوتو عهده‌دار این سمت شد. در سال 1977 میلادی، ژنرال محمد ضیاء‌الحق با یک کودتا بوتو را سرنگون و وی را متهم به قتل و خیانت به کشور کرد. ذوالفقار علی بوتو در 4 اپریل سال 1979 میلادی علی‌رغم درخواست رهبران برخی کشورها برای عفو وی اعدام شد. و 24 سال پیش در روز 15 فروردین سال 1377 هجری خورشیدی، استاد احمد آرام، نویسنده و مترجم توانای ایرانی، درگذشت. وی در نخستین روزهای سال 1283 هجری خورشیدی در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت و همزمان تدریس را نیز آغاز کرد. استاد آرام علاوه بر پزشکی در رشته‌های مختلفی چون فلسفه، تاریخ، علوم قرآنی و ریاضیات مطالعات عمیقی کرد. وی همچنین به زبان‌های فرانسه، عربی و انگلیسی کاملاً مسلط بود. استاد آرام تا پایان عمر 94 ساله اش 140 کتاب و 60 مقاله علمی را تألیف و یا ترجمه کرد که از آن جمله میتوان به ترجمه کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی و کتاب تاریخ اسلامی کمبریج اشاره کرد. همچنین کتاب آرامنامه شرح احوال و زندگی استاد آرام از زبان خود اوست. وی عضو دائمی فرهنگستان ایران بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 15 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 4 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ پیشکشتون خواهد شد. بشنوید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
شبی دزدی به خانه جنید رفت، جز پیراهنی نیافت، برداشت و رفت. روز دیگر جنید در بازار می گذشت. پیراهن خود را به دست دلالی دید که آن را می فروخت و خریدار آشنا می طلبید و گواهی تا یقین شود که از آن اوست تا بخرد. جنید نزدیک رفت و گفت: من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید.
Thank you.
گویند شخصی پسر خود را برای تجارت فرستاده بود و اصلا خبری از اون نداشت. روزی دو نان به فقیری داد و تاریخ آن روز را به خاطر سپرد. پس از یک سال پسر او با سود فراوان و به سلامت بازگشت. پدر از او پرسید آیا در این مدت بلایی هم به تو رسید؟ پسر گفت بله، کشتی ما در وسط دریا غرق شد و من نیز غرق شدم. دیدم دو جوان آمدند، دست مرا گرفته به کنار دریا انداختند و به من گفتند به پدرت بگو ما همان دونان هستیم که به آن فقیر دادی، چه می شد اگر بیشتر می دادی؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
لحظات صبحگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. عزیزان شنونده، دعوت میکنم حکایت آیه ها رو بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده در هر کجایی که هستید، به ویژه در تاجیکستان عزیز. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. جا دارد در ابتدای برنامه حلول ماه مبارک رمضان، ماه تزکیه نفس و خودسازی رو به همه شما مسلمانان ارجمند تبریک و تهنیت عرض کنم و امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که از فرصت ایجاد شده در این ماه مبارک استفاده کافی رو ببریم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در برنامه امروز به شأن نزول آیه 139 سوره شریفه آل عمران خواهیم پرداخت که می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. شکست در جنگ بدر فشار روحی سنگینی بر مشرکان مکه وارد کرد. مسلمانانی که تا چندی پیش زیر شکنجه و آزار آنان بودند در این نبرد پیروز شدند و بسیاری از بزرگان مکه را کشتند. از همین رو سران قریش برای جنگی تمام عیار با مسلمانان برنامه ریزی کردند. ابو سفیان به عنوان بزرگ قریش اعلام کرد که هیچ خانواده ای از آنان حق ندارد بر کشتگان خود عزاداری کند و اشک بریزد، زیرا اشک ها و ناله ها عقده های دل را سبک می سازد و قدرت انتقام را ضعیف می کند. او همچنین مال و تجاری که بر سر آن جنگ بدر برپا شده بود و منجر به کشته شدن جمعی از سهامدارانش شده بود وقف تجهیز سپاه قریش کرد. بدین ترتیب سپاهی نیرومند با 5000 مرد مسلح آماده شد که 3200 نفر آنان پیاده نظام بودند و از لحاظ تجهیزات نظامی و آذوقه در بهترین شرایط قرار داشتند. آماده شدن سپاه قریش را عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وی گزارش داد. با انتشار این خبر هیجانی غیرقابل وصف در میان مسلمانان پدید آمد، زیرا حادثه‌ای پیش آمده بود که نسبت به حوادث و جنگ‌های گذشته قابل قیاس نبود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت مردم را جمع کرد و با آنان به مشورت پرداخت. نظر ایشان جنگ با کفار در داخل شهر مدینه بود و می‌فرمود در مدینه بمانید، زنان و کودکان را در خانه‌های بزرگ قلعه مانند بگذارید. اگر دشمنان بر ما وارد شد در کوچه با آنها می جنگیم. ما با مدینه آشناتر از آنهاییم. به علاوه از بالای حصارها و ایوانها نیز تیربارانشان می کنیم. در مقابل پیامبر عده‌ای از جوانان خواهان مبارزه با دشمن در بیرون از شهر بودند و می گفتند ای رسول خدا، ممکن است دشمن تصور کند ما از جنگ ترسیده ایم و به همین دلیل از شهر خارج نمی شویم و این تصور آنها را گستاخ می کند. عبدالله ابن ابی حاکم قبیله مدینه نظرش ماندن در شهر بود و می گفت ای پیامبر، در مدینه بمان و تا زمانی که دشمن در شهر شکست نخورده واکنشی نشان نده، زیرا اگر در بیرون مدینه بمانند خسته می شوند و اگر وارد مدینه شوند مردان رو در رو با آنها جنگیده و زنان کودکان از بالا سنگسارشان می کنند و اگر به مکه بازگردند با شکست و ناامیدی برخواهند گشت. پس از مدتی گفتگو و اختلاف نظر، در نهایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رأی اکثریت را پذیرفت و تصمیم گرفت تا در بیرون شهر با دشمن روبرو شود. سپاه 1000 نفری اسلام از مدینه حرکت کرد، اما هنوز چیزی از راه نپیموده بودند که ناگهان عبدالله ابن ابی که معتقد به ماندن در مدینه بود با طرفداران خود که حدود 300 نفر از سپاه را تشکیل می دادن به مدینه بازگشتند. در نتیجه پیامبر با سپاه 700 نفری به سرزمین احد وارد شد و در نقطه‌ای در کنار کوه مستقر کردید. پیامبر لشکر را طوری تنظیم کرد که کوه احد در پشت و کوه عینین در طرف چپ و مدینه در مقابل رو قرار داشت. در کوه عنین شکافی بود که احتمال داشت دشمن از آن استفاده کند و ناگاه به سپاه اسلام بتازد. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از خطر احتمالی به عبدالله ابن جبیر فرمان داد تا با 50 تیرانداز ورزیده در آن شکاف مستقر شوند و با آنان تاکید کرد که تا پایان جنگ در آنجا بمانند و حرکت
نکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن روی به مسلمانان نمود و خطبه‌ای که خلاصه آن چنین است ایراد فرمود: ای مردم، خداوند به من امر فرمود که دستورهای او را به کار بندم و از آنچه حرام نموده دوری گزینم. همیشه پرهیزگار و پاک دامن باشم. امروز شما در جایگاه مزد و پاداش خداوندی قرار گرفته اید و روش شما سرمشق آیندگان خواهد بود. شما باید خود را بر صبر و کوشش و فداکاری وادار کنید. جنگ با دشمن و تحمل زخم ها کاری دشوار است. قدم در میدان جهاد بگذارید و مردانه بجنگید و از خداوند بزرگ درخواست کنید که شرف و افتخار را نصیب شما گرداند. من خواهان رشد و موفقیت شما هستم و از تفرقه و پریشانی شما بیمناکم. بدانید که هر جانداری تا روزی خود را به طور کامل در این جهان به دست نیاورد نخواهد مرد و روزیش کم نخواهد شد. ای مردم مسلمان، منزلت یک مؤمن نسبت به سایر مؤمنان درجه سر است نسبت به بدن. پس اگر مؤمنی به سختی افتد، باید سایرین از رنج و عذاب او رنجور و افسرده شوند. و السلام علیکم. هنگامی که دو لشکر در مقابل هم ایستادند و جنگ در گرفت، زنان قریش به رهبری هند همسر ابو سفیان به دف زدن و خواندن سرودهای مهیج مشغول شد و کشتگان بدر را به یاد مردان قریش آورد. طلحه بن ابو طلحه نخستین پرچمداری بود که از سپاه قریش به میدان آمد و مبارز طلبید. علی علیه السلام به میدان شتافت و او را از پای در آورد. پیامبر خدا تکبیر گفت و مسلمانان هم صدای تکبیر بلند کردند. پرچم مشرکان را پس از طلحه بن ابی طلحه افرادی به دست گرفتند و یکی پس از دیگری به دست علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شدند. وحشت و هراسی عظیم بر دلهای سپاهیان مکه افتاد. در آن حال مسلمانان به یک حمله شدید دست دادند و صفوف دشمنان را به هم ریختند. جمعی از آنان پا به فرار گذاشتند و بقیه لشکر از هم پاشیده شد. یکی از زنان به نام عمرته بنت علقمه حارسیه پرچم را برداشت و برافراشت تا اینکه قریش به سوی پرچم خود بازگشتند. در این فاصله چند بار خالد بن ولید از فرماندهان قریش خواست تا از سمت کوه عنین حمله کند که با تیراندازان روبرو شد و نتوانست نفوذ کند. نیروهایی که به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شکاف کوه عینین مستقر شده بودند، از دور میدان جنگ را تماشا می کردند. آنان پس از آنکه مشتکان قریش رو به گریز نهادند و مسلمانان به جمع‌آوری غنایم پرداختند، با یکدیگر در ماندن و پیوستن به غنیمت جویان اختلاف کردند. برخی از آنان شکاف دره‌ها را رها کردند و برای جمع‌آوری غنیمت به دیگران پیوستند. فرمانده آنان عبدالله ابن جبیر هرچه کوشش کرد که آنها را از این تصمیم بازدارد نتوانست. او با چند تن معدود در محل باقی ماند. هنگامی که خالد ابن ولید اندکی تیراندازان دره و خالی بودن کوه و خالی بودن پشت سر آنان را دید، با نیروهای خود وارد شکاف کوه گردید و عبدالله ابن جبیر و یارانش را که کمتر از 10 تن بودند به شهادت رسانید. آنگاه از پشت سر به مسلمانان حمله کرد. پرچم کفار دیگر بار برافراشته شد و فراریان از گوشه و کنار به زیر پرچم گرد آمدند و سپاه بی نظم و پراکنده شده مسلمانان را محاصره کردند. در این هنگام یکی از مشرکان قریش به خیال این که مصعب ابن عمیر پیامبر است به او حمله کرد و او را کشت. سپس فریاد برآورد که محمد کشته شد. این فریاد دروغین و مشرکان قدرت و جرأت داد و مسلمانان که نتوانستند جمع پراکنده خود را گرد آورند و یک پارچه شوند، پا به فرار گذاشتند. در این میان فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام مانند سپری متحرک دور آن حضرت میچرخید و از هر سو دشمنان را دفع میکرد. در آن روز بدن حضرت علی علیه السلام 90 زخم برداشت و شمشیرش در حین مبارزه شکست. پیامبر شمشیر خود را که ذوالفقار بود به او بخشید تا به جهاد خود در راه خدا ادامه دهد. در همین حال ندایی در میدان جنگ شنیده شد که می گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوان مردی چون علی و شمشیری چون ذوالفقار نیست. خالد ابن ولید در حرکت نهایی خود برای تصرف قلعه استراتژیک احد و زدن ضربه نهایی به مسلمانان با سپاه خود به سوی قله پیش رفت. اگر خالد می توانست این قله را تصرف کند، کار مسلمانان یکسره می شد و امیدی به زنده ماندن هیچ یک از مسلمانان نبود. پیامبر در حالی که از شدت جراحت خون از سر و صورتش سرازیر بود، با مشاهده این صحنه فرمود خدایا مگذار آنان از کوه بالا بروند، ما جز تو یاوری نداریم. خدایا در این شهر جز این گروه اندک کسی تو را نمی پرستد، پس ما را یاری کن. در این لحظات حساس خداوند آیه 139 آل عمران را نازل فرمود و به مسلمانان دلداری داد. خداوند در این آیه می فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید سستی مکنید و غمگین مشوید که شما برترید. در پی نزول این آیه امید بخش مسلمانان روحیه گرفتند و چند تن از تیراندازان با شتاب از کوه بالا رفتند و لشکر مشرکان را هدف تیر قرار دادند. دیگران نیز که سلاحی نداشتند با سنگ باران مشرکان را وادار به فرار کردند. در نتیجه همه مسلمانان نجات یافتند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید حکایت آیه ها بود. در این لحظه تکرار گفتار آسیای مرکزی پیشکش شما خوبان میشه.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندانه به ویژه برنامه‌های سیاسی. با اولین برنامه از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در سال جدید 1401 در خدمت شما عزیزان هستیم و سال جدید را خدمت علاقه‌مندان این برنامه تبریک عرض می‌کنم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما هستم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. در هفته گذشته برخی رویدادهای تلخ و ناگوار بار دیگر منطقه قفقاز جنوبی را فرا گرفت. تنش‌های فزاینده جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تنش‌ها میان دولت مرکزی باکو با جمهوری خودخوانده قره‌باغ در حقیقت فصل جدیدی از خصومت‌های باکو و ایروان را آشکار ساخته است. بر اساس فصل جدید درگیری‌های آذری ارمنی که در بیانیه‌های رسمی طرفین منعکس شده است و رسانه‌های منطقه به آنها دامن زده‌اند، پس از قطع جریان گاز طبیعی به منطقه قره‌باغ، نظامیان جمهوری آذربایجان یک روستای این منطقه را به اشغال خود درآوردند. این موضوع موجب شده است که دولت ایروان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ ضمن اعتراض به روسیه از نیروهای صلبان روس درخواست مساعدت کنند. مقام‌های ارمنی علاوه بر اعتراض به قطع گاز ارسالی به قره‌باغ اعلام کردند نظامیان آذری باید هرچه سریع‌تر به اشغال روستای پاروخ پایان دهند. تلاش‌های ارامنه برای بیرون راندن نیروهای جمهوری آذربایجان از این روستا در حالی است که دولت مرکزی باکو منطقه قره‌باغ و 7 شهرستان این کشور را که بین سال‌های 1992 تا 2020 میلادی در اشغال ارامنه بود، بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان تلقی کرده و بر حضور اتباع آذری در این مناطق اصرار دارند. پیش از این بسیاری از محافل سیاسی منطقه بارها بر وجود نقص در توافقنامه 10 ماده‌ای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه موضع‌گیری کرده‌اند. در حقیقت بروز اختلاف‌های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نشان می‌دهد که موضع‌گیری‌های محافل سیاسی مستقل در منطقه صحیح و اصولی بوده است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی حتی از واژه قره‌باغ استفاده نشده است. همین موضوع می تواند بار دیگر آتش جنگ را میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر شعله ور سازد. به عبارت ساده تر، وجود نقص در توافقنامه صلح قره‌باغ ممکن است بهانه های لازم برای بروز احتمالی جنگ سوم قره‌باغ را فراهم کند. این در حالی است که طرفین مناقشه قره‌باغ از بیش از 1 سال گذشته در حال مذاکرات صلح هستند و گام به گام برای دستیابی به صلح عادلانه مذاکره می کنند. با وجود اصرار دولت الهام علیوف بر حضور نیروهای آذری در تمامی اراضی آزاد شده، وزارت دفاع روسیه مداخله کلاه‌آبی‌های روس و خروج نیروهای جمهوری آذربایجان از روستای پاروخ در قره‌باغ را تایید کرده است. در این زمینه وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان روز 25 مارس به مناطقی در جمهوری خودخوانده قره‌باغ حمله کردند، اما نیروهای پاسدار صلح روسیه مستقر در منطقه مدتی بعد از پیش روی نیروهای جمهوری آذربایجان جلوگیری به عمل آوردند. در این بیانیه همچنین تصریح شده است با وجود تلاش‌های صلبانان روس، توقف نیروهای آذری کافی نبود و ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ از دولت مسکو خواستند بار دیگر نیروهای آذری را به عقب نشینی وادار کند. به هر حال به نظر می‌رسد کلاه‌آبی‌های روس موفق شدند به تنش‌ها در این منطقه پایان دهند. بنابر آخرین گزارش‌ها روستای پاروخ در قره‌باغ هم‌اکنون تحت نظارت صلبانان روس قرار دارد. تحرکات نظامی اخیر جمهوری آذربایجان تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را به دنبال داشته است. به عنوان مثال تشدید تنش‌ها رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ را راهی مجلس ملی ارمنستان کرد. وی اوضاع نظامی سیاسی منطقه پس از پیش روی نیروهای جمهوری آذربایجان را برای نمایندگان ارمنی تشریح کرد. در این حال نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز پس از تهاجم نیروهای آذری به روستای پاروخ دو بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرده بود، اما به رغم محکومیت اقدامات نظامی باکو در قره‌باغ توسط دولت‌های ایروان و مسکو، مقام‌های دولت باکو حاضر به پذیرش رسمی نقض مفاد آتش‌بس نشدند، زیرا باکو اراضی قره‌باغ را بخشی از جمهوری آذربایجان می‌داند و حاضر نیست با بیانیه‌های دولت‌های منطقه از پذیرش این ادعای خود صرف نظر کند. با توجه به شرایط موجود، بروز هر گونه تنش و درگیری میان نیروهای آذری و ارمنی در روزهای آتی قابل پیش بینی است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در همین ارتباط یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که بر مذاکرات صلح قره‌باغ سایه افکنده است. دولت ارمنستان در شرایطی که با دولت ترکیه گفتگوهای صلح را آغاز کرده است، نیروهای جمهوری آذربایجان را متهم می‌کند که با استفاده از خمپاره و پهپادهای نظامی و جنگی ساخت ترکیه موسوم به بیرقدار در چند روز اخیر به موازی نیروهای ارمنی در منطقه اسکران حمله کردند. طرح این ادعا از این جهت های اهمیت تلقی می شود که ممکن است طرف های ترک و ارمنی مجبور به تبانی شوند و یا اینکه این اتفاق علیه منافع ملی جمهوری آذربایجان بروز کند. در این حال این گونه خبرها ممکن است روسیه را علیه ترکیه و جمهوری آذربایجان که تمایلات غرب‌گرایانه دارند هر تحریک کند. در شرایطی که منطقه قره‌باغ درگیر تنش‌های آذری ارمنی است، در آسیای مرکزی کاهش چشمگیر ارزش دلار و یورو در قرقیزستان، رویدادهای پس از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ترکمنستان و موضع‌گیری‌های قابل تأمل دولت قزاقستان پیرامون تحولات اوکراین را باید مهمترین خبرهای این منطقه قلمداد کرد. بدیهی است که مواضع دولت نورسلطان در قبال جنگ اوکراین با روسیه را باید از مهمترین رویدادهای منطقه آسیای مرکزی قلمداد کرده. پس از مخالفت رئیس جمهوری قزاقستان برای کمک به روسیه در جریان درگیری با اوکراین، رومان واسیلینکو معاون وزیر امور خارجه قزاقستان در واکنش به جنگ میان روسیه و اوکراین گفته است، نورسلطان از همه شرکت‌هایی که شهرت خوبی دارند و می‌خواهند تولید خود را به اینجا یعنی قزاقستان منتقل کنند استقبال می کند. چنین به نظر می رسد که دولت قزاقستان علاوه بر مخالفت با جنگ روسیه علیه اوکراین اقدام دیگر ایرانی در دستور کار قرار داده است. بر اساس این دستور کار دولت قزاقستان تلاش می کند آن دسته از شرکت های غربی را که کسب و کار خود را در روسیه تعطیل کرده اند برای حضور و مشارکت در اقتصاد قزاقستان دعوت کرده است. این امر نشان می‌دهد که دولت نورسلطان به منظور جایگزینی با روسیه به منظور جلب نظر شرکت‌های غربی به ویژه آمریکایی تلاش می‌کند. در عین حال دولت قزاقستان از انتقاد نسبت به حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده. اما قاسم ژامرتاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان اخیراً گفته است همه کشورها باید به شدت به هنجارها و اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند. در همین ارتباط معاون وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به یک اصطلاح غربی برای خط جدایی بین شرق و غرب اروپا در دوران جنگ سرد گفته است اگر پرده آهنین جدید وجود داشته باشد قزاقستان نمی‌خواهد پشت آن باشد. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که روسیه از حدود یک ماه پیش حمله نظامی به اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی با محکوم کردن این اقدام مسکو تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال کرده و بسیاری از کشورهای جهان نیز برای تبعیت از این تحریم‌ها تحت فشار قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده است عملیات ارتش روسیه در اوکراین با هدف جلوگیری از قتل عام و نسل کشی اوکراینی ها آغاز شده و هدف از آن را نیز غیر نظامی سازی و نازی زدایی از اوکراین است. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، از اینکه با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. به پایان این برنامه رسیدیم. ایام و اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نیز برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت باشد. انشالله که همه ما بتوانیم از فیوضات الهی و خیر و برکت ماه مبارک رمضان بهره مند گردیم. یاران جان، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
دلان. آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهیم.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان، هر سحرگاه
از ساعت 2:20 الى 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان. ربنا
لا تذق قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در شهر باختر. اعلام آزمون پذیرش معلمان و دانش آموزان در مکتب جدید روسیه در خوجند. و ممنوعیت کشتی تریاک در افغانستان از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در شهر باختر مرکز ولایت ختلان تاجیکستان در مدت 6 روز مذاکرات روند تعیین خطوط مرزی دو کشور را برگزار و این موضوع را بررسی کردند. در این مذاکرات درباره علامتگذاری مناطقی باقی مانده از مرز مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شد. گفته می شود که طرف ها متن توافق نهایی برای علامتگذاری مرز دو کشور را آماده کردند. برای مشخص کردن خطوط مرزی اعضای این کارگروه به مناطق مورد اختلاف رفته و از نزدیک موضوع علامتگذاری این مناطق را مورد بررسی قرار دادند. قبلا عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان اعلام کرده بود که از 1326 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ازبکستان بر سر علامتگذاری 1319 کیلومتر توافق حاصل شده است. ماه ضیافت الهی این روزها در کشور روسیه برای جمعیت 3 میلیون نفری مسلمانان روسیه فرصت برای همیاری و تحکیم دوستی بین مسلمانان شیعه و سنی این کشور می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
بر پای خیمه رمضان در جوار مساجد و گرد هم آمدن مسلمانان شیعه و سنی برای نشان دادن وحدت، یکی از آداب ویژه ماه میهمانی خدا در روسیه است.
به
bütün milletler, bütün mezheplerle bir yerde.
Hani Müslümanlar ve milliyet ve mezahep muhtelif. İnce der kenarı yekiger cem şudeyim. Ta hemzaman ba ağaz mahi rahmet ilahi nemad vahdet dünyayı İslam başıyım.
از جمعیت 147 میلیون نفری روسیه حدود 30 میلیون نفر مسلمانند و مراسم ماه رمضان با شوق و اشتیاق در بیش از 8000 مسجد سراسر این کشور برپا می شود.
Братцями, сестрами і провести перший іфтар.
در این ماه بزرگ و مبارک تجدید دوستی و محبت و نیز برپایی سفره افطار با برادران و خواهران مسلمان برای ما بسیار با ارزش است و حس و حال ویژه‌ای دارد.
راوی حضرت عین الدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در مراسم جشن فرارسیدن ماه مبارک رمضان که با حضور سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی از جمله ایران برگزار شد، همدلی و اتحاد را رمز پیروزی اسلام دانست و گفت ماه ضیافت الهی فرصتی برای نزدیکی قلب‌ها و دوری از تفرقه است.
ماه مبارک رمضان جشن بزرگ معنوی و خودسازی برای مسلمانان است و ما زیر این چادر و در فضای گرم گرده هم آمدیم تا آغاز این ماه پرفیض را جشن بگیریم.
برای مسلمانان روسیه و کشورهای دیگر ماه مبارک رمضان از نظر معنوی، اجتماعی و شخصی جایگاه ویژه‌ای دارد.
ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت برای میلیون ها مسلمان روسی از راه رسید و این گونه شیعه و سنی در کنار یکدیگر به میهمانی و ضیافت الهی آمدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از قاریان ممتاز کشور ایران و با رعایت مقررات بهداشتی در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. اداره معارف شهر خوجند مرکز ولایت سوخ برای پذیرش معلمان و دانش آموزان در مکتب جدیدی روسی زبان آزمون ورودی برگزار میکند. ثبت نام معلمان و دانش آموزان داوطلب برای کار و تحصیل در مکتب جدید روسی زبان که روسیه آن را میسازد آغاز شده است. این مکتب در زمینی با مساحت 6 هکتار در محله شماره 8 شهر خوجند در حال ساخت است که بر اساس برنامه اول سپتامبر سال جاری یعنی آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری میرسد. این مرکز آموزشی شامل کلاس های درس، مجتمع ورزشی و خوابگاه برای معلمان است. تفاهم نامه ساخت 5 مکتب با شرایط آموزشی روسیه در تاجیکستان در سال 2019 تصویب شد و روسیه 30 میلیون دلار برای اجرای این طرح اختصاص داده است. مکتب های جدید روسی زبان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و تورسون‌زاده در حال ساخت است. رئیس طالبان با صدور فرمان کیش تولید و قاچاق انواع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی، خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
رئیس طالبان امروز کشت، تولید، خرید و فروش و استعمال هر گونه مواد مخدر را در افغانستان با صدور فرمانی ممنوع کرد. فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان را که هنوز در رسانه ها تصویر او منتشر نشده است، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشستی با حضور اصحاب رسانه، نمایندگان جامعه جهانی حاضر در افغانستان و سران ارشد طالبان خواند.
با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد.
معاون اداری کابینه موقت طالبان هم در این نشست گفت طالبان در اجرای این فرمان قاطع است. مولوی عبدالسلام حنفی اشغالگران را در 20 سال گذشته عامل توسعه کشت تریاک در افغانستان عنوان کرد.
کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده بود. بعدن وقتی که سرزمین افغانستان به واسطه اشغالگران اشغال شد، در زمان اشغال پس تولید مواد مخدر در افغانستان رو به گسترش و رو به ارتقا بود. تخمیناً 95% مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید میشد. اشغالگران شب روز نعره میکردند، میگفتند که این کار امارت اسلامی افغانستان است. وقتی که کشت مواد مخدر از طرف اونها حمایت میشد در اینجا، از طرف اونها تولید میشد، این قدر مواد مخدر از افغانستان چه قسم به اروپا و به کشورهای همسایه و به کشورهای دور و نزدیک میرسید؟ در صورتی که همه فضای افغانستان به دست اونها بود.
فرمان رئیس طالبان امروز همزمان با فصل برداشت تریاک در افغانستان صادر شد. طالبان هنوز درباره سرنوشت هزاران هکتار تریاک در نزدیک به 8 ماه گذشته و همزمان با تسلط آنها بر افغانستان کش شده است چیزی نگفتند. طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای مسلمان و همسایه خواستا کشاورزان افغان را برای کشت جایگزین تریاک یاری کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
معاون وزیر دفاع اوکراین مدعی شد که ناحیه‌های مختلفی از این کشور از جمله همه مناطق اطراف کیف پایتخت اوکراین را به کنترل خود درآوردند. اکنون بیش از یک ماه از جنگ اوکراین می‌گذرد و تاکنون 25 کشور اقدام به فرستادن سلاح‌های مختلف به کیف کردند. روس‌ها تاکید دارند که قصد اشغال اوکراین را ندارند. معاون وزیر دفاع اوکراین همچنین ادعا کرد که بخش‌هایی از ارپین، بوچا و کاستامال و تمام مناطقی که پایتخت این کشور را بازپس گرفتند، اما روس‌ها می‌گویند که از این مناطق عقب‌نشینی کردند. الکسی آرستوویچ، مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، مدعی شد که شهر بندری ماریوپول که در آن نبردهای شدید میان دو طرف ادامه تعیین کننده نتیجه جنگ این کشور در یک یا دو هفته آینده خواهد بود. همزمان با درخواست‌های پی در پی اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتو و دریافت یاری‌های چند میلیون دلاری این کشور از غربی‌ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرزهای روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست یاری نظامی سران جمهوری‌های جدایی طلب دنسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی به دنبست را صادر کرد. بعد از آن جنگنده ها، توپخانه و سامانه های موشکی روسیه مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است که این حمله به معنی نازی‌زدایی اوکراین و خلیص زدایی این کشور است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی برای فرستادن اسلحه و مزور به اوکراین این کشور را به خاک و خون خواهد کشاند. سازمان جهانی تندرستی 14 دستگاهی نابود کننده پسماند های بیمارستانی را به وزارت تندرستی تاجیکستان تحویل داد. این تجهیزات در چارچوب برنامه جهانی برای واکسن و ایمنسازی و تقویت نظام تندرستی در تاجیکستان خریداری شده است. کارشناسان تاکید میکنند که وجود پسماند های بیمارستانی تاثیر ناگواری برای سلامتی بیماران، کادر درمانی و محیط زیست خواهد داشت. به گفته این مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان، از این تجهیزات در بیمارستان های شهرهای بزرگ تاجیکستان استفاده می شود. انفجار وحشتناک گاز در جمهوری آذربایجان بیش از 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت شرایط فوق‌العاده جمهوری آذربایجان با اشاره به وقوع انفجار در مرکز باکو پایتخت این کشور علت این حادثه را نشت گاز از سلندری داخلی تروب اعلام کرد. این حادثه در باشگاه شبانه در منطقه گردشگری نارکو روی داده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از باکو می‌شنوید.
انفجار شدید و تقریبا بی سابقه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. این حادثه شب گذشته در باشگاه شبانه در منطقه توریستی تارگووی رخ داد.
اله بیر پاتلاش اولدی کی انا çok güçlü da.
من داخل ماشین در خیابان بودم. انفجار وحشتناکی بود. شدت انفجار طوری بود که شیشه خودروهای مجاور شکسته شد. آتش مهیبی از داخل کلوب به بیرون و خیابان شعله‌ور بود.
شرکت گاز پایتخت علت حادثه را انفجار سیلندر گاز داخل باشگاه اعلام کرده است. وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان هم تعداد کشته‌ها و مجروحان را 31 نفر اعلام کرد که در محل حادثه یک کشته داشته است.
تخمیناً رادلرنده یانق مرکزینه 16 ağır خسته داخل olmuştur.
6 مجروح بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است و 10 نفر دیگر را در بخش سوختگی پذیرش کرده ایم. ولی فعلا نمیتوان گفت که تعداد کشته‌ها افزایش خواهد یافت.
این وزارتخانه در امداد 5 ساعته خود همه امکانات خود را به کار بست و حتی سگ‌های زنده آب هم وارد حادثه شدند. شدت این انفجار به حدی زیاد بود که به برخی ساختمان‌های مجاور هم خسارت زیادی وارد شده است. پرویز گیسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناسان بانکی با سازی و رشد اروپا پیش بینی کردند که در پی بحران اوکراین رشد اقتصادی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش بینی کارشناسان این بانک، امسال رشد اقتصادی تاجیکستان به 3% خواهد رسید. دلیل کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جاری کاهش ارزش روبل واحد پول ملی روسیه و اینچنین حقوق دستمزد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه عنوان می شود. گفته می شود که میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان در سال گذشته 2021 برابر با 27% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان بوده است. عامل دیگری کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2022 از نگاه کارشناسان بانک بازسازی و رشد اروپا افزایش قیمت سوخت وارداتی از روسیه و قزاقستان خواهد بود. با این حال کارشناسان بانک بازسازی و رشد اروپا معتقدند که در سال 2023 با پشت سر گذاشتن پیامدهای بحران اوکراین رشد اقتصاد تاجیکستان به 5% خواهد رسید. کمبود آب در آفریقا دورنمای ترسناک را برای مردم این قاره ترسیم کرده است. گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از ابیجان در این زمینه میشنوید.
بحران آب در آفریقا، 350 میلیون نفر از جمعیت 1.3 میلیاردی قاره به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. بنابر گزارش اخیر سازمان ملل، تنها 13 کشور از 54 کشور آفریقا واجد شرایط امنیت آبی هستند. اریتره، سودان، گینه بیساو، سومالی، چاد و نیجر همکنون نیز در بحران به سر میبرند. با وجود این، مطالعات سازمان‌های مستقل نشان می‌دهد آب‌های زیرزمینی راه حل دسترسی حداقلی آفریقایی‌ها به آب آشامیدنی در کوتاه و میان مدت است. تیم وینرایت، مدیر سازمان واتر‌اید می‌گوید:
مطالعات ما این افسانه را که آفریقا آب ندارد رد می‌کند. با این حال خیلی تأسف‌بار است که همچنان میلیون‌ها نفر در آفریقا به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
کمبود زیرساخت‌ها و فرسودگی زیرساخت‌های موجود، فساد مالی و مدیریتی و افزایش روزافزون جمعیت در قاره آفریقا دورنمای ترسناکی را برای سال‌های نچندان دور در برابر این قاره قرار می‌دهند. تنها جمعیت شهرهای قاره آفریقا از 560 میلیون نفر در سال 2015 به بیش از 1 میلیارد نفر در سال 2050 می‌رسد. همین الان در هر ساعت 115 نفر در آفریقا در اثر نبود یا کمبود آب آشامیدنی یا مصرف آب‌های غیر بهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
سینماگران ازبکستان از قلعه باستانی حصار و بازار صنعتگران تاجیکستان در اطراف دوشنبه پایتخت بازدید کردند. سینماگران ازبکستانی که برای شرکت در چهارمین شورای مدیران استودیوهای فیلمسازی کشورهای مشترک المنافع و گرجستان وارد دوشنبه شده بودند، از ناحیه حصار بازدید کردند. سینماگران ازبکستانی در کاخ فرهنگ این شهر پیش از نمایش فیلم با اهالی شهر حصار نیز دیدار و گفتگو کردند. حرکت اتوبوس بین تاجیکستان و ازبکستان اثر گرفته شد. از 2 اپریل سال جاری پس از 2 سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا، حرکت اتوبوس بین تاجیکستان و ازبکستان اثر گرفته شد. عبدالحکیم طایروف، یکی از مسئولان شرکت آسیا اکسپرس، گفت حرکت اتوبوس‌ها در مسیرهای دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهناو و پنجکن سمرقند از 2 اپریل آغاز شده است. و افزود قبلا حرکت اتوبوس‌ها در مسیر خوجند تاشکند خوجند نیز اثر گرفته شده بود. با گفته ای و قیمت بلیت برای هر مسافر در مسیر 250 کیلومتری دوشنبه ترمیز 130 سومان است. و افزود این میزان در مسیر دوشنبه دهناو که 107 کیلومتر طول دارد 55 سامانی مقرر شده است. اما مسافران در مسیر پنجکن سمرقند باید برای تای کردن راه 40 سامانی پرداخت کنند. عبدالحکیم طایروف افسود قیمت بلیت برای مسافران در مسیر خوجند تاشکند 100 سامانی تعیین شده است. و همچنین از راه اندازی مسیرهای جدید انتقال مسافران توسط اتوبوس های این شرکت در ماه مبارک رمضان به قزاقستان و روسیه نیز خبر داد. هندوستان این روزها با سفر مقامات روسیه، انگلیس و آمریکا به این کشور عرصه سنجش همپیمانی با غرب یا شرق شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حسن عبدالملکی، خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
Mr. Modi has met with visiting Russian foreign ministers.
نخست وزیر هند که در دو هفته گذشته به طور علنی با هیچ وزیر خارجه ای از جمله وزیران خارجه انگلستان، چین، اتریش، یونان و مکزیک دیدار نکرده بود، عصر دیروز به مدت 40 دقیقه با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. این اقدام نارندرا مودی در بحبوحه فشارهای بین المللی بر هند برای محکوم کردن اقدام روسیه در اوکراین بسیار مهم و معنادار ارزیابی می شود. آن هم در رودهایی که خانم لیز تراس وزیر خارجه انگلستان پیش از نشست ناتو و گروه 7 به منظور مقابله با روسیه وارد دهلی نو شده بود. میهمان دیگر این رودهای هند وزیر خارجه روسیه بود. لاوروف پس از چین سفری دو روزه به هند داشت. او شخصا پیامی را از رئیس جمهور روسیه به نخست وزیر هند رساند.
ما در گذشته هم از روپیه و روبل برای انجام مبادلات تجاری خود استفاده می کردیم. این چیز جدیدی نیست. اکنون هم آماده هستیم با استفاده از پول ملی دو کشور با یکدیگر تجارت کنیم. روابط ما با هند خوب است و به زودی بر تحریم‌های غرب غلبه می‌کنیم.
سرگئی لاوروف یک روز پس از هشدار آمریکا درباره عواقب ناشی از تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه با مقامات عالی رتبه هند گفتگو کرد. گفتگوهای سطح بالای روسیه و هند در شرایطی انجام شد که نشان می‌دهد هند می‌تواند حجم بیشتری از نفت روسیه را با تخفیف خریداری کند. احتمالاً مقامات بانک مرکزی روسیه هفته آینده به منظور گفتگو با همتایان هندی خود درباره جزئیات پرداخت‌ها با پول ملی دو کشور و در نتیجه خارج کردن دلار از حیطه مبادلات مالی وارد دهلی نو می‌شوند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و بهرام آریان از تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات آسیای تاجیکستان توانست در رشته تایم تریل رتبه سوم و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند. بهرام آریان و پونته آقلی‌پور دوچرخه سواران همدانی از مسابقات آسیای تاجیکستان با دست پر بازگشتند. بهرام آریان در این مسابقه ها توانست در رشته تایم تریل رتبه سوم و مدال برنز را کسب کند و پونته آقلی‌پور هم در رده سینیومی توانست رتبه ششم رشته جاده را به خود اختصاص دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی باشد که در آن موضوع یارگیری آمریکا در قضیه روسیه و اوکراین برای ادامه بحران‌سازی در جهان بررسی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد پکین مخالف ایجاد ذهنیت جنگی سرد و اجبار کشورها به موضع‌گیری در قبال تحولات جهانی است. لی جیان با اشاره به اینکه چین رویکرد مستقل در سیاست خارجی دارد بر استقلال کشورها در موضع‌گیری های جهانی تاکید کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز پیشتر در مورد تلاش آمریکا جهت ایجاد ذهنیت جنگی سرد و تقسیم جهان به دوست و دشمن و حرکت کشورها مطابق با سیاست‌های واشنگتن هشدار داده بود، اما پس از بروز بحران اوکراین و تاکید آمریکا بر یارگیری جهانی ضد روسیه و تلاش برای تحمیل خواسته‌های واشنگتن به کشورها از جمله مشارکت در تحریم‌های ضد روسیه، کاملاً بر جهانیان روشن شد که کشورهای غربی و خصوص آمریکا میکوشند از طریق تقسیم جهان به سیاه و سفید سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به پیش ببرند. این در حال است که به اعتقاد کشورهای مستقل دوره تحمیل خواسته ها به کشورها پایان یافته است و در عرصه بین المللی کشورها می توانند مطابق با منافع ملیشان تصمیم گیری و ابراز نظر کنند. این در حال است که محافل غربی این دیدگاه را خطر بزرگ برای هژمونی جهانی خود می دانند. جان مایر شایمر نظریه پرداز و مدرس دانشگاه در این باره میگوید اولین هدف آمریکا این است که از حضور مجدد یک رقیب جدید مانند اتحاد شوروی جلوگیری کند. اجرای این راهبرد نیازمند بحرانسازی و ایجاد اتحادهای نظامی پیرامون رقیب بالقوه در جهان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک سخنرانی خیش درباره این موضوع اظهار نظر کردند و با بیان اینکه بحران اوکراین نتیجه سیاست های بحرانساز امریکاست از جمله افزودند:
ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما میخواییم اونجا جنگ تمام بشه و منتها خب علاج هر بحرانی صرفا در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست های امریکاست، سیاست های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد.
با این حال کشورها به خوبی درک میکنند که حرکت در مسیر و خواسته های امریکا آنها را از توسعه و پیشرفت باز می‌دارد. تأکید هندوستان بر ادامه خرید نفت از روسیه و افزایش دو برابری آن بر اساس منافع ملی گویای این واقعیت است که با وجود درخواست های امریکا حتی کشورهایی که با امریکا رابطه خوبه دارند نیز تمایل برای نادیده گرفتن منافع ملی خود ندارند. اکنون در نظام بین الملل آنچه مسیر حرکت سیاست خارجی و روابط کشورها را تعیین میکند منافع ملی است که بحران اوکراین به خوبی نشان داد کشورهای محدود دنبال روی سیاست های امریکا ضدی روسیه بودند. اصغر زاره کارشناس مسائل بین المللی و مدرس دانشگاه در این باره می گوید منافع ملی تعیین کننده مسیر روابط خارجی کشورهاست. تعامل در روابط خارجی به عنوان اصلی ترین گزینه است که می تواند باعث توسعه و رونق روابط یک کشور با دنیای خارج شود. عدم صداقت در اعمال و رفتار از ویژگی های سیاست خارجی امریکا است که به شکل تحمیلی نیز پیگیری میکند. اکنون با تشدید تحریم ها کشورهای اروپایی برای خرید گاز روسیه مجبورند تحریم هایی را که خودشان علیه مسکو اعمال کردند دور بزنند. واکنش اروپایی ها به مهلت کرمل برای پرداخت بهای گاز با روبل در حال شکل گیری است و از مخالفت قاطع با این اقدام فاصله گرفته است. در واقع اروپایی ها جایگزین گاز روسیه را مشخص نمی کنند و راه بازگشت را باز می گذارند. دولت آلمان هرچند رسمان پرداخت بهای گاز به روبل را رد کرده اما به شرکت های آلمانی اجازه می دهد در این باره آزادی عمل داشته باشند. فرانسه هم از امکان پرداخت بهای گاز با یورو به بانک های مانند گازپروم بانک سخن می گوید تا کار تبدیل آن به روبل در این بانک به عنوان راه حل میانه صورت گیرد و ادامه صادرات گاز به اروپا تضمین شود. یونس بیلفلاح کارشناس مسائل اقتصادی می گوید برای طرف اروپایی راه حل مسئله یا مبتنی بر معامله با روبل است که کار دشواره است یا اینکه به دنبال جایگزین باشند. جایگزین ها می توانند شامل حواله های مالی و استفاده از واسطه ها مانند ترکیه باشد یا اینکه به تدریج واردات نفت و گاز روسیه را کنار بگذارند که این کار هم دشوار است زیرا ذخایر گاز کشورهای اروپایی فقط برای 3 ماه کافی است و نمی توانند به طور کامل واردات گاز از روسیه را متوقف کنند. وسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه اوکراین تمام تلاش خود را برای نابودی توافق مینسک به کار گرفت به راه حل دیپلماتی در بحران اوکراین تاکید کرد و گفت
به اظهارات به شدت احساسی درباره اقدام روسیه در قبال اوکراین به دقت گوش دادم. مواضع بین المللی به گونه الغا می کند که انگار اقدام روسیه به رسمیت شناختن دونسک و لوهانسک ناگهانی بوده در حالی که این گونه نیست. دو جمهوری دونسک و لوگانسک سال 2015 استقلال خود را اعلام کردند در حالی که ما اکنون استقلال آنها را به رسمیت می‌شناسیم. ما امیدوار بودیم همزمان با به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید در اوکراین به صلح در این کشور دست یابیم و از خونریزی جلوگیری کنیم. اوکراین تمام تلاش خود را برای نابودی توافق مینسک به کار گرفت. ما از دیپلماسی استقبال می‌کنیم و برای دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک تلاش می‌کنیم.
در هر حال آمریکا به خوبی می‌داند دست کشیدن از ذهنیت‌سازی جنگی سرد موجب افول سره قدرت هجمونیش در عرصه بین المللی می شود. به همین دلیل با بحرانسازی در مناطق مختلف و تلاش برای یارگیری ضد رقیب می کوشد به قدرت هجمونی جهانی خود ادامه دهد، در حالی که امریکا باید بپذیرد دوره تحمیلگرایی پایان یافته است و کشورها بر اساس منافع ملی خود تصمیم می گیرند نه خواسته های واشنگتن.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان در شهر باختر، اعلام آزمون پذیرش معلمان و دانش آموزان در مکتب جدید روسیه در شهر خوجند، و ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان از سوی گروه طالبان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی و قبول اطاعت و عبادت ها در ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند، در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همه همکارانم در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزارم که از لحظه آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش. ایام بکام. خدا نگهدار.
دوری غریبی میبرم، آنی غریبی میخورم، غریبی میبرم، نانی غریبی میخورم، کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی خود پرم، کی بال و پر یابم که باز بر سوی ملکی خود پرم. چون یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم، چون یادی مادر میکنم، هم یادی پدر میکنم، از اشکی تلخی به کسی میدی دراتر میکنم. ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن، ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن. در ملکی کس بگانیم، چون مرغکی بلانیم، تاجی دستی رحمته، تاجی آبو دانیم، من گوشنه نانی وطن، من تشنه آبی وطن، سردم در این شبهای مه به نوری مهتابی وطن، سردم در این شبهای مه به نوری مهتابی وطن. ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن، ای وای وطن جان وطن، جانان وطن جان وطن. یادم دل فیگار آن یارکی یک تایی من یادم کند با چشم چار آبم کند هر لحظه یادی وطن از من سلام و سجده بر از خاکی آبادی وطن ای وای وطن جان وطن عمری غریبی میبرم مانی غریبی میخورم عمری غریبی میبرم مانی غریبی میخورم کی بال و پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم کی بال و پر یابم کی باز بر سوی ملکی خود پرم چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم از اشکی تلخی به کسی رودی دراتر میکنم چون یادی مادر میکنم هم یادی پدر میکنم از اشکی تلخی به کسی رودی دراتر میکنم ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن ای وای وطن جان وطن جانان وطن جان وطن در ملکی کس بگانیم چون مرغکی بلانیم محتاج دستی رحمته محتاجی آبودانیم من گوش نینام